سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک میان افغانستان و پاکستان امروز پس از وقفه چند روزه برای رفت آمد بازگشایی شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی این خبر را به نقل از مقام‌های پاکستانی که نام‌هایشان گرفته نشده نشر کرده. این گذرگاه بیش از یک هفته قبل پس از آن مسدود شد که به گفته مقام‌های پاکستانی یک حمله کننده از افغانستان با تیراندازی یک سرباز آن کشور را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید که در افغانستان تحت کنترل طالبان وضعیت بشردوستانه سال آینده بدتر خواهد شد و افراد بیشتر برای زنده ماندن با مشکل مواجه خواهند شد. مارتین شویب رئیس عملیاتی صلیب سرخ شب گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بحران اقتصادی در افغانستان شدید شده و فقر مردم به گفته او بسیار جدی است. شهروندان افغانستان در آستانه فرارسیدن زمستان قرار دارند. اداره بین المللی نجات کودکان خبر داده که شمار کودکان مبتلا با سوء تغذیه در افغانستان از ماه جنوری امسال 47% افزایش یافته. این سازمان در گزارش تازه خود که دیروز نشر شد گفته است که برخی از نوزادان مبتلا با سوء تغذیه پیش از درمان جانهایشان را از دست میدن. در این گزارش گفته شده که 57 تیم سیار این سازمان تنها در ماه جنوری حدود 2500 کودک مبتلا به سوء تغذیه را بستری و معالجه کردند. و در دومین رقابت جام جهانی فوتبال بازی میان تیم‌های ایران و انگلستان ادامه دارد. تیم انگلستان در دقیقه 35 نخستین گل این بازی را به ثمر رساند. در حال حاضر نیمه نهایی این بازی به پایان رسیده. تیم انگلند 3-0 پیشی دارد. قطر میزبان جام جهانی فوتبال امسال است. در نخستین بازی این جام که دیروز تیم میزبان قطر به مساف اکوادور رفت، در نتیجه قطر 2-0 شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری: درگیری طالبان و نظامیان پاکستان در دندپتان پکتیا. طرف پاکستان از کشته شدن یک سرباز پاکستانی خبر داده. علت درگیری در دندپتان پکتیا را از یک آگاه امور پرسیده ایم.
ابتدا اقوامی که بنگش و دوپرزه تان آتش کشیدن و از جنگ کار گرفتن، بعدا نیروهای پاکستانی هم به طرفداری همی اقوام بنگش و دوپرزه وارد جنگ شدن.
در ادامه از اجدار کمیته بین المللی صلیب سرخ براتان خواهیم گفت که گفته زمستان سخت در انتظار افغان هاست. یک تن از شهروندان افغانستان چی میگوید؟
می چیز نداریم، تا بالی چیز نکردیم، نه زغال گرفتیم، نه آرد گرفتیم. مشکلات زندگی ما زیاد است. 5 اولادای مینه یا کالای زمستانی کار دارن، بوت زمستانی کار دارن.
در مسائل منطقه و جهان می شنوید که گزارش ها از ادامه اعتراضات و برخورد ها در ایران خبر می دند. پیام های شما رو در جریان این مجله خبری نشر می کنیم.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و مردم غریب نمیرسه.
فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شام بخیر به شمای کمین. اکنون با رادیو آزادی پیوستن. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در درگیری میان طالبان و سربازان پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا گزارش شده که یک سرباز پاکستانی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پیش از این ساجد حسین توری وزیر منابع بشری پاکستان گفته بود که 7 تن زخمی شدند که در آن 2 کودک هم شاملند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش‌ها در درگیری دیروز در خط دیورند در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا یک سرباز پاکستانی کشته و 9 تن دیگر به شمول 7 سرباز پاکستانی زخمی شدند و گزارش رسانه‌های پاکستانی در میان مجروحان یک کودک و یک زن نیز شاملند. اما به گونه رسمی ساجد حسین توری وزیر توسعه منابع بشری پاکستان تنها زخمی شدن 7 نفر را تایید کرده است که به گفته او 3 تن آنان سرباز هستند. او در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که این درگیری به دلیل اختلاف بر سر زمین سرحدی آغاز شده است. اما پیش از این بارها در خط دیورن بین دو طرف درگیری صورت گرفته است، زیرا طرف پاکستانی تلاش کرده تا در خاک افغانستان تاسیسات ایجاد کند. وزیر توسعه منابع بشری پاکستان طالبان را به هدف قرار دادن خانه‌های غیر نظامی در خرلچی و بورکی متهم کرده است، ادعایی که طالبان تا هنوز واکنشی در مورد آن نشان ندادند. محمد یار جواد سخنگوی قول اردوی 202 منصوری طالبان با ارسال پیام به رادیو آزادی تنها گفت که در حال بررسی این درگیری هستند. از سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان نیز در این مورد پرسیدیم، اما وی پاسخ نداد. اما باشندگان محل میگویند که طرف پاکستانی با سلاح‌های سنگین شلیک کرده است و اطلاعات دقیق از تلفات در دست نیست. یکی از اهالی منطقه به شرط نشر نکردن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت هنوز هم هر از گاه صدای گلوله شنیده می شود، اما استفاده از سلاح‌های سنگین متوقف شده و درگیری شدیدی وجود ندارد. پیش از این نیز به همین علت در دندپتان درگیری صورت گرفته بود، زیرا گفته شده که نیروهای پاکستانی می‌خواستند در خاک افغانستان تاسیسات بسازند. خط دیورن در چند جا به وضوح ترسیم نشده است. به همین دلیل است که مردم دو طرف بارها گفتند که به خاطر نصب سیم خاردار خسارات مختلف را متحمل شدند. سید نبی حسین یکی از رهبران خرلچی در 20 نوامبر به رادیو مشال گفت که یک اشتباه ساده، گذاشتن سیم خاردار در محل نامناسب در مرز، آنها را در وضعیت بسیار بد قرار داده است. و افزود که در کنار نمایندگان اقوام، مقامهای پاکستان و افغانستان باید این موضوع را حل کنند. این درگیری پس از آن رخ می‌دهد که هفته پیش یک نفر به نظامیان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن در کندهار حمله کرد که در نتیجه یک سرباز پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن این دروازه تا امروز برای مسافران و بازرگانان بسته بود، اما گذرگاه اسپین بولدک چمن امروز برای هر نوع رفت آمد باز شد. سعید احمد یکی از مسافران که به تازگی از این دروازه به افغانستان کرده بر رادیو آزادی گفت
مشکلات حدت 15
مشکل این بود که 5-6 روز در چمن بودیم، پول هم نداشتیم. اکنون دروازه باز شد و ما آمدیم.
یکی دیگر از باشندگان اسپین بولدک به شرط فاش نشدن نامش در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت این مسیر صبح امروز برای رفت آمد باز شده است. عبدالشکور حقانی سرپرست روابط خارجی طالبان در کندهار نیز گفته بود روز دوشنبه گذرگاه اسپین بولدک چمن باز خواهد شد. پاکستان متهم به این است که با بهانه‌های مختلف برای آن از افغان‌ها و بازرگانانی که به آن طرف خط دیورن عبور می‌کنند مشکل ایجاد می‌کند، اما حکومت پاکستان می‌گوید آنها در تلاش حل این مشکل هستند.
در بیش از یک هفته از دو درگیری جداگانه در گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان گزارش شده، نخست چمن اسپین بولدک والا گذرگاه دندپتان ولایت پکتیکا. امی سواله که درگیری در منطقه دندپتان پکتیا چرا آغاز شد؟ در آغاز یک مصاحبه از محمد امین مدقق رئیس رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی پرسیدم.
علت از این درگیری است که وقتی که 2 سال قبل نیروهای پاکستانی سیم خاردار یا خط آهنین که اینا میگن در بین پاکستان و افغانستان کشیدن، اقوامی که در کرم است در طرف پاکستان، اقوام بنگش و دوپرزی، اونا میگن که این خط حکومت پاکستان در یک جای غلط تیر کرده و در نتیجه خط زمینای اینا او طرف خط مانده و اینا الان نمیتونه او زمینای خود کشت کنه. اما در این اواخر طالبا و قوای سرحدی که تحت اثر طالبا است میخواستن در او ساحه پوسته ایجاد کنه و در می زمینی که اقوام بنگش و دوپرزه ادعا میکنه که زمینای از اوناست سرک جور کنه. به خاطر این اقوام ادعا میکنه که چند بار به طالبا گفتن که این زمینای ماست، شما یه جور نکنین. اما در مقابل طالبان میگه که علی وقتی که حکومت پاکستان خودش خط کشیده که اینمی مرز ماست، این طرفش مربوط ما میشه. بنان ابتدا اقوامی که بنگش و دوپرزه تان آتش کشیدن و از جنگ کار گرفتن، بعدا نیروهای پاکستانی هم به طرفداری همی اقوام بنگش و دوپرزه وارد جنگ شدن که در نتیجه به طبق راپورایی که تایید نشده از طرف هر دو طرف، در طرف پاکستان یک عسکر کشته شده و 12 نفر غیر نظامی و نظامی زخمی هستند، و در طرف افغانستان هم یک طالب که مربوط قوای سرحدی طالب هست او کشته شده و یک نفر دریور هم کشته شده، و یعنی دو نفر کشته است در اون طرف و یک چند نفر هم زخمی.
آیا امی درگیری که در دند پتان شده شما دو سال پیش هم یاد کردین، این درگیری پیشینه هم داره؟ پیش از این هم کدام درگیری صورت گرفته بود در محل؟
روی امی مسائل چند بار درگیری در اینجا صورت گرفته و ما خبرایش هم داشتیم در جریان این سال. البته او شاید روی موضوعات مختلف بوده، چون در اینجا یک سرحد غیر رسمی هم هست به نام خرلاتسو که از مردم تیر میشه، یعنی اکثر او درگیری ها در نتیجه امی اختلافات مرزی بین طالبا و عساکر پاکستانی بودن. مگر این بار درگیری را خود اقوام بنگش و دوپرزه میگه که درگیری را اینا شروع کردن، به خاطر که اینا میگن ما چند بار خواستیم از طریق جرگه و از طریق گپ زدن این مسئله را حل کنیم، نشد، بالاخره ما مجبور شدیم که به جنگ دست بزنیم و این چیزای پروژه عمرانی را که طالبان شروع کرده او را توقف.
یک جنجال مرزی دیگه در سرحد چمن سپین بولدک هم رخ داد. شما وقتی که با تحلیلگرا صحبت میکنین، ای جنجال های مرزی میان طالبا و پاکستان ای به چی معناست و چی پیامدهایی را داره؟
خب دو طرف پاکستان و افغانستان سرحد بسیار طولانی داره. در این سرحد همیشه چی در حکومت قبلی و چی در حکومت فعلی جنجال های بوده، اما نظر به اینکه قوای سرحدی طالبا قوای تعلیم دیده نیست، در اکثر موارد کنترل دقیق روی افراد خود نداره و به این ترتیب طرف پاکستان هم توقعات بسیار بلند بالایی از طرف طالبان داره. خب یگان وقتی که یک منازعه میشه بدون از اینکه مقامات بلند پایه در اختیار در جریان قرار بگیره، قوای هر دو طرف رویش آتش میکشه. و طبعا تی چند سالی چارده های جنگی که در اینجا است بسیار عقده های بین افراد پایین رتبه طالبا و مردم سرحدی وجود داره که باعث عدم تحمل میشه.
محمد امین مدقق رئیس رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که زمستان سخت در انتظار افغان‌ها خواهد بود. در داخل افغانستان برخی از خانواده‌ها هم شکایت دارند. در گزارش جاوید نعیمی می شنوید.
رئیس بخش عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ زمستان پیشرو در افغانستان را دشوار پیش بینی می کند و می گوید که شمار نیازمندان در این کشور افزایش خواهد یافت. مارتین شویب در نخستین سفرش به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان شام دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که زمان دشوار در راه است.
طوری که می‌بینیم شمار بیشتر افغان‌ها لوازمشان را به فروش می‌رسانند تا بتوانند وسایل گرم کننده بخرند. در این حال آنها با افزایش نرخ مواد غذایی و نیازمندی‌های اصلی روبروستند.
دومین زمستان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان در حال در راه است که میلیون‌ها تن از افغان‌ها با تهدید گرسنگی روبرواند. افغانستان که در گذشته بیشتر متکی به کمک‌های بین‌المللی بوده اکنون با چندین چالش روبرو شده. تحریم‌های جهانی، منجمد شدن دارایی‌هایش در آمریکا، بیرون شدن از سیستم بانکی بین‌المللی و قطع بخش بزرگ کمک‌ها. مردم همواره در 15 ماه گذشته از نبود غذا و امکانات زندگی شکایت می کنند. زکی 38 ساله سرپرست یک خانواده است که 5 فرزند 4 تا 10 ساله دارد.
می چیز نداریم، تا بال چیز نکردیم، نه زغال گرفتیم نه آرد گرفتیم. مشکلات زندگی ما زیاد است. کرای خانه دارم 2000 پبل برق دارم. شاورم پودری است، کار نمیکنه، نیزگم است. خودم هستم، اینم هم خانم خانه هستم، من مرد بیرون هستم. هیچ چیزی از دستم نمیآید. 5 دانه اولادم اینه، یا کالای زمستانی کار دارم، بوت زمستانی کار دارم.
مارتین شویب رئیس بخش عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در آستانه زمستان نیازها برای افغانستان که در حال حاضر نیم از جمعیت آن با مشکل بشری روبرواند بیشتر شده. او افزود که کمک های کمیته بین المللی صلیب سرخ در بخش های مختلف در افغانستان ادامه خواهد یافت.
کمیته بین المللی صلیب سرخ اطمینان حاصل کرده که سیستم صحی افغانستان فعال بماند و یک شفاخانه را هم ایجاد کرده. برنامه ای از سوی ما به اجرا گذاشته شده تا معاش 10500 تن از کارمندان صحی به شمول دکتران، نرس ها و پرسنل شفاخانه ها پرداخته شود.
شویب در بخش دیگر گفته که کمیته بین المللی از صلیب سرخ بیشتر به زندانیان در افغانستان مواد غذایی فراهم میکند، اما او به صورت فوری در مورد شمار این زندانیان آمار ارائه نکرده. برنامه غذایی جهان شمار کسان را که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند نزدیک به 19 میلیون تن تخمین میکند و میگوید که 6 میلیون تن از آنها با درجه اضطراری امنیت غذایی روبرواند. این برنامه 10 روز پیش گفت که در نظر دارد تا 100 هزار تن مواد غذایی را به هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغانهای نیازمند ذخیره کند. به گفته WFP برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان پیشرو با 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. مقام های این سازمان تایید کردند که بخش از این کمک را دریافت کردند و خوان کمک های بیشتر مالی از سوی تمویل کننده ها اند.
مجله خبری از رادیو آزادی. امروز روز جهانی تلویزیون است. تا لحظات دیگر از وضعیت شبکه های تلویزیونی در افغانستان زیر سلطه طالبان به شما خواهیم گفت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که گزارش ها از ادامه اعتراضات و برخورد ها در ایران خبر میدند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
امروز دوشنبه صدای تیراندازی پیهم نیروهای دولتی به سوی معترضان در پیرانشهر در ولایت آذربایجان غربی شنیده شد. گزارش رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد می افزاید که این شهر امروز شاهد حضور گسترده مردم برای شرکت در مراسم خاکسپاری یک طفل 16 ساله بود که در اعتراضات کشته شده است. مردم به زبان کردی علیه حکومت شعار دادند. همچنین در این مراسم برای برابری اقوام ساکن ایران شعار داده شد. در بوشهر نیز امروز نیروهای حکومتی برای متفرق ساختن معترضان که پیش روی مقام ولایت گرده هم آمده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. رادیو فردا به استناد ویدیوها و گزارش‌های نشر شده در شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌دهد که جمعیت زیاد مردم امروز در شهر جوانرود ولایت کرمانشاه در مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات در این شهر شرکت کردند و علیه حکومت شعار دادند. دو تن از معترضان به نام های بهاءالدین ویسی و عرفان کاکایی شام روز یکشنبه در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در جوانرود کشته شدند. گزارش ها می رساند که نیروهای دولتی به سرکوب معترضان در این شهر ادامه می دهند. سازمان حقوق بشر کردستان و نقل از شاهدان عینی نوشت که نیروهای پاسداران در برخی از نقاط شهر به سوی معترضان توسط اسلحه ثقیله داشکه فیر کردند. از سوی دیگر روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از جلال محمودزاده نماینده مهابار در پارلمان نوشت که تا دیروز 11 نفر در این شهر کشته شدند. به گفته وی افراد هم میان کشته شدگان هستند که در اعتراضها حضور نداشتند.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوین که امروز 21 نوامبر برابر است با روز جهانی تلویزیون. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نهی گفته که در یک سال گذشته نزدیک به 100 شبکه تلویزیونی در افغانستان فعالیتشان را متوقف کردند. جزئیات در این گزارش.
این گرداننده زن سابق برنامه‌های تلویزیونی در کابل میگوید محدودیت‌های اخیر طالبان آنها را مجبور کرده تا گردانندگی را ترک کنند و در یک بخش دیگر تلویزیون کار کنند. او که نمی‌خواهد بنابر مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود میگوید محدودیت‌ها بر مجریان زن از سوی حکومت طالبان حتی سبب سانسور رسانه‌ها شده است.
با آمدن حکومت امارت اسلامی و سقوط جمهوریت متاسفانه کارت رسانه بسیار زیاد با مشکلات مواجه هست. من کسی بودم که قبل از امارت در پرده بودم و در بخش خبرها کار میکردم، ولی با سقوط جمهوریت و با تطبیق محدودیت های اخیر بالای ما دیگر نخواستم که در روی سکرین باشم، ولی باز هم کار خود با رسانه ادامه دادیم، ولی متاسفانه محدود بسیار زیاد هستیم و سانسورایی که از طرف امارت بالای ما صورت میگیره قسم احساس میشه که آزادی بیان هم آهسته آهسته رو به خاتمه هست.
لیما خبرنگار تلویزیونی در افغانستان است و اخیراً گزارش‌های زیادی را در مورد زنان تهیه می‌کند. او می‌گوید پس از محدودیت‌ها از سوی طالبان بر کار زنان در جامعه نتوانسته که وضعیت زنان را مثل گذشته در گزارش‌هایش به تصویر بکشد، زیرا او می‌گوید خودش با محدودیت‌ها مواجه است.
من روز گذشته به اداره ثبت احوال نفوس رفته بودم، اما آنجا طالب بود، کمچین در دستش بود و اجازه نداد که داخل آنجا بروم. برایم گفت حجاب درست نیست. زمانی که در تلاشی گفتم من حجاب را مراعات کردم، پس چون اجازه نمیدهید؟ یک خانم برایم گفت باید چپنی را بپوشی که پیشونی آن باز نباشد.
امروز 21 نوامبر برابر از بروز جهانی تلویزیون، مجمعی عمومی سازمان ملل متحد در هفته دسامبر سال 1996 یک قطعنامه این روز را روز جهانی تلویزیون اعلام کرد. با وجود رشد تکنولوژی و افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تلویزیون همچنان بیشترین مخاطب را در جهان دارد. تلویزیون در افغانستان در 20 سال گذشته نقش مهمی در بخش رشد رسانه‌ها و آزادی بیان داشته و در کنار خبررسانی زمینه را برای رشد فرهنگ نیز فراهم کرده بود. بر اساس معلومات نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی، در سال 2021 به گونه مجموعی 197 شبکه تلویزیونی در افغانستان فعالیت داشت، اما طی 11 ماه گذشته 103 تلویزیون فعالیتشان را متوقف کردند. اخیراً کابل نیوز از جمله شبکه‌های تلویزیونی است که به تاریخ 10 ماه عقرب فعالیت نشراتیش را متوقف کرد. ظریف کریمی مسئول نهاد نی میگوید به دلیل کاهش برنامه‌های اجتماعی و سرگرمی در شبکه‌های تلویزیونی افغانستان، تعداد بینندگان تلویزیون نیز در ماه‌های اخیر کاهش یافته.
متأسفانه در افغانستان از یک سال و 3 ماه به این طرف ما شاهد کم شدن فضای دلچسپی رسانه‌ها به ویژه تلویزیون هستیم، چون برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، سرگرمی و هنری کمتر شده و مختص برنامه برای خبر و برنامه اجتماعی و دینی است.
این در حال است که بعد تازگی افغانستان از عضویت ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها حذف شد. این ائتلاف گفته بود آزار و اذیت حمله و بازداشت مدام خبرنگاران و اخراج زنان از رسانه ها سبب شده که استقلالیت رسانه ها در افغانستان با سرعت آسیب ببیند و با گذشت هر روز زندگی خبرنگاران با خطر مواجه شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر اکنون می‌شنوید که در جام جهانی قطر ایالت‌ها و نماینده‌های فدراسیون‌های کشورهای مختلف جهان اشتراک دارند، از جمله افغانستان. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از سوی فیفا در این جام دعوت شده. جاوید نعیمی با آقای کارگر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که مراسم گشایش جام جهانی چگونه بود؟
مسابقات جام جهانی به شما بهتر معلوم است که از تمام کشورهایی که عضویت فیفا را داره در اونجا اشتراک می‌ورزه که خوشبختانه در این شرایط اساس از کشور افغانستان نماینده کشور افغانستان نیست، در اونجا حضور داره یا رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان حضور داره. مسابقات اولی بار است که در کشور عربی قدرت کشورهای خلیج و عربی را بر دنیا نشان میده که توانمندی برگزاری همچون مسابقات داره. طبعا مشکلات شاید وجود داشته باشه یا وجود داشته و یا در آینده، اما مراسم بسیار عالی، پرشکوه، مراسمی که افتتاحیش اوپنینگ سرمنی از این بسیار زیاد و صورت عالی برگزار شد.
جناب کارگر، شما چند روز را قطر میمونین و کدام بازی ها را از نزدیک میبینین؟
ما برای اوپنینگ سرمنی دعوت شدیم و نظر به تقاضای خودموست که کدام بازی ها را میبینیم. ما تقاضا کردیم که اوپنینگ سرمنی بازی افتتاحیه و بازی که امروز بازی ایران امرو انگلیس است و بازی اختتامیش در سیم فاینال و فاینال باز ما دوباره پس میبینیم بازی ها را از نزدیک دیدن میکنیم.
بله، خب نخستین تجربه در کشور عربی و هم در فصل پاییز و آستانه زمستان برای برخی ها انتقاد برانگیز هم شده، تفاوتش چی بوده؟
زیادتر تفاوت آب و هوا که شما در اینجا زمان مسابقات که در ماه جون دائم دایری میشد در دنیا و این متفاوت به این بوده که گرچه که قطر آمادگی خود گرفته بود که در ماه جون سیستم های ایرکندیشن، سیستم های تکنولوژی تغییر آب و هوا را در سیستم ها عیار کنه، اما بازم زمانش متفاوت شد، تغییر کرد.
بله جناب کارگر، در این مورد برخی انتقاد های مطرح شده، مثلا از این که لباس های خیلی پنهان باید پوشیده شود در جریان بازی ها و برخی محدودیت های گویا شرعی وضع شده، چنین است؟ شما شاهد بودین در اونجا؟
ما خود چیز نگاه نکردیم. شما یک چیز متوجه باشین که حرف مردم و یا حرف رسانه هایی که یک ذره چی بگویم که اونا احساس مسئولیت یا ندارن، عرفای از اون رو باید گوش نکنید. ما هیچ نوعی چیزا رو ندیدیم و نمیاییم و کسایی که در استادیوم حضور داشتن با هر نوع لباسی که خودشان میخواستن داخل استادیوم شد و فقط کارت داشته باشی، تکت داشته باشی، با هر لباس با هر شیوه که میخوایی داخل شوی میتونی نوجه مسابقه را از نزدیک دیدن کنی.
خب جناب کارگر، در 20 سال گذشته تیم های اروپایی در جام های جهانی قهرمان شدن، این مرتبه چی پیش بینی از جانب شما وجود داره که کدام تیم ها تا مراحل نهایی و در نهایت قهرمانی خواهند رسید؟
والا دیگر فوتبال پیش بینی کردن از بسیار زیاد مشکل است. توقعی را که از یک تیم نداشته باشی بیای باز قهرمان شود، اما در هر لحظه تا تغییر است. تیمایی که آمادگی خاصه از لحاظ تاکتیکی و قدرت بدنی و تکنیکی و کمپای آمادگی و امکاناتی که در کشورهایشان است، باید اونا نتایج خوب خواهد گرفت. و همچنان نگفته نباید گذاشت که نقش مربیای بسیار پرکار و پرتجربه در ترکیب تیمای ملی ای تاثیر گذار است. دور اول مسابقات که ختم شود، باز قدرت های تیمای دنیا و اروپا و آسیا باز تثبیت میشه که کدام تیم آمدگی های خوب خود و کمپای تمرینی خود داشته و ترینرهای با تجربه را در کنار خود دارند.
یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آل هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوال دلو سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگیره قم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌بضاعت نمیرسه.
وایدی هستم، از ولایت کندهار با شما به تماس شدیم. فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده و اکثریت جوانان تحصیل کرده حتی تا سویه ماستری هم درس خواندن فعلا بیکار هستند.
ما مامورین متقاعد 40 سال خدمت کردیم و هر نظامی که آمد ما وظیفه را با ایمان، با وجدان و صداقت پیش بردیم. پول از معاش ما وضع شده و به بانک گذاشته شده که در وقت به طور امانت تا بعد از ختم ماموریت هر سال حقوق پیشان داده ماهانه مبلغ 500 الا 700 افغانی از ما وضع شده. لیکن از روزی که طالبان آمدن از سال 1400 و سال 1401 حقوق حلال و قانونی ما متقاعدین اجرا نگردیده و نمیگردد. لیکن متقاعدین در این دو سال چی قسم اعاشا و عباطه می نماید؟ طالبان نیز هر و غضب خداوند را در نظر بگیرد، یعنی در خلق و زور در خدای زور طالبایی را در نظر بگیرد.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.